یه نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. کشته شدن حدود 40 نیروی امنیتی افغان در حمله طالبان مسلح در ولایت بغلان و اعتصاب غذایی زندانیان در زندان پل چرخی و اظهارات مسئولین حکومتی در این مورد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. مقامات می گویند که قربانیان حمله انتحاری در غرب کابل همه دانش آموزان بودند. طالبان می گویند کارکنان صلیب سرخ بین المللی دیگر از سایانها حمایت امنیتی ندارند. مجلس ملی پاکستان رئیس نو خود را انتخاب کرد. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله انتحاری در داخل کورس آموزشی موعود در مربوطات حوزه اجدی پلیس کابل 25 تن کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله میگوید که اکثریت قربانیان این حادثه دانش آموزان بودند.
متاسفانه حمله انتحاری که امروز ساعت 4:08 در مربوطات حوزه اجدام صورت گرفت، ارقامی که به ما رسیده با تاسف که 25 تن شهید داره و 35 تن مجروح که همگیش دانش آموزا هستند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه تویترش نوشته است که این حمله کار آنها نبوده است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است، ولی مسئولیت رویدادهای پیشین و مشابه در این ساحه را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در مورد حملات بر شهر غزنی گفت که حمله بر این شهر که مرکز فرهنگ اسلامی می باشد یک جنایت بزرگ و کار غیر اسلامی است.
حمله بر تأسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی بیان جنایت نابخشودنی است و حمله به پایتخت فرهنگی جهان اسلام، حمله به تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی است. اطمینان داشته باشید که درد غزنی درد همه مردم افغانستان است و خاصتا درد ماست.
رئیس جمهور اظهار داشت که برای اکمال فوری دوا و مواد خوراکی در غزنی دستور داده است و افزود که برای کمک به مردم غزنی یک برنامه دراز مدت هم دارد. طالبان مسلح امروز چهارشنبه اعلان کردند که مامورین صلیب سرخ بین المللی دیگر از سوی این گروه ضمانت امنیتی ندارند. طالبان مسلح گفتند که صدها طرفدار آنها در کابل حبس باشند و صلیب سرخ در بخش صحی و حقوقی با آنها کدام کمک نکرده است. طالبان امروز تا اعلامیه گفتند که از پیمان با سازمان صلیب سرخ بین المللی که به اساس آن کارمندان این سازمان از حملات طالبان مسئول بودند خارج شده است. طالبان در حال موضوع محبوسین خود را مطرح می کنند که در زندان پل چرخی صدها محبوس دست به اعتصاب غذایی زدند. سال گذشته 7 کارمند صلیب سرخ بین المللی در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. دوام اخبار از رادیو آزادی. مجلس ملی پارلمان نو انتخاب شده پاکستان یک عضو حزب تحریک انصاف را به حیث رئیس این مجلس انتخاب کرد. اسد قیصر با به دست آوردن 176 رأی موافق روز 15 آگوست رقیب خود خورشید چا را که توسط احزاب مخالف حمایت می شد شکست داد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان، کرکت باز سابق که به سیاستمدار تبدیل شده، قرار است روز 17 آگوست وقتی که نشنال اسامبلی یا مجلس ملی پارلمان پاکستان جمع می شود به حیث صد اعظم تعیین شود. در انتخابات 25 ماه جولای حزب تحریک انصاف پاکستان تعداد زیاد چوکی های پارلمان را به دست آورد، اما اکثریت را پوره کردن نتوانست و حالا باید با اعضای مستقل پارلمان یک ائتلاف را تشکیل بدهد. حامیان احزاب سیاسی اپوزیسیون پاکستان اعتراض می کنند که در انتخابات پارلمانی این کشور تقلب صورت گرفته و اردوی قدرتمند این کشور را به دخالت در انتخابات متهم می سازند. اما اردو این ادعا را رد می کند. وکیل و مدافع مشهور حقوق بشر در ایران نسرین ستوده در برابر دیگر اتهامات به جاسوسی هم متهم شد. وکیل مدافع وی پیام درفشان امروز به خبرگزاری ایرنا ایران گفت در آغاز ستوده متهم شده بود که ضد رژیم تبلیغات می کند ولی اکنون به جاسوسی هم متهم شده است. درفشان افزود مقامات برای اثبات این اتهام هیچ نوع سند و یا شواهد ارائه نکردند. نسرین ستوده در آغاز سال جاری میلادی وکالت یک تعداد زنانی را به عهده گرفته بود که بر ضد حجاب اجباری در این کشور اعتراض کرده و دستگیر شده بودند. اما در ماه جون خود وی هم بازداشت شد. نسرین ستوده در سال 2012 به خاطر حمایت از آزادی اندیشه یک جایزه معتبر پارلمان اروپا را به نام سخروف مشترکاً به دست آورد. او اتهامات علیه خود را رد می کند. و سخنگوی کرملین می گوید طرف روسیه برای ملاقات با جان بالتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا آمادگی می گیرد. دیمیتری پیسکوف امروز چهارشنبه به رسانه ها گفت که هیئت روسیه برای ملاقات با بالتن در ژنوا آمادگی می‌گیرد. پیسکوف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قصر صفحه دیروز تایید نمود که بالتن در هفته آینده با همتای روسی خود در ژنو ملاقات می‌کند. به گفته قصر سفید بالتان و طرف روسیه در مورد مسائل بحث می کنند که در ملاقات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
اقسامی که با ما رسیده است با تأسف که 25 تن شهید داره و 35 تن هم مجروح که بیشترینش همگیش دانش آموزها است.
کشته شدن حدود 40 نیروی امنیتی افغان در حمله طالبان مسلح در ولایت بغلان.
39-38 نفر شهید است، تعدادی زخمی هست، قمی اطلاعات است. تا فعلا موثق نیست که چرا کمک برای بیز نمی رسد.
اعتصاب غذایی که زندانیان در زندان پلچرخی و اظهارات مقامات حکومتی در این مورد. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. چنانچه در خبرها شنیدین، در اثر حمله انتحاری امروز در داخل کورس آموزشی موحد در مربوطات حوزه اژدهم پلیس کابل 25 تن کشته شده و 35 تن دیگه زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که اکثریت قربانیای حادثه دانش آموزا هستند. وید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم ساعت پیش در مورد قربانی ها گفت:
متاسفانه در حادثه خونین امروز واقع در غرب کابل تا فعلا به تعداد 25 شهید و 35 زخمی داریم. یک تعداد معدود کسایی هست که وضعیت ایشان وخیم هست، ولی هنوز پروسه انتقال زخمی ادامه داره. بسیار زود هست که در مورد وضعیت تمام زخمی یک ارزیابی دقیق‌تر داشته باشیم.
ای حمله حوالی که ساعت 4 عصر رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که ای حمله کار طالبان نیست. تا حال کس مسئولیتی حمله را به دوش نگرفته، ولی حملات وحشیانه و غیر انسانی مشابه در این ساحه را در گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته بود. از کابل میریم به بغلان. در یک حمله گروهی طالبان مسلح بالای یک بیس امنیتی اردو و یک پوسته پلیس محلی حدود 40 تن از این نیروها کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات موضوع را دارد.
دست کم 40 کشته و چند زخمی از نیروهای امنیتی در بغلان شب گذشته بیز امنیتی علاءالدین مربوط به اردوی ملی و یک پوسته مربوط به پلیس محلی در ولسوالی بغلان مرکزی مورد حمله گروهی طالبان مسلح قرار گرفت و بعد از چند ساعت نبرد سقوط کرد. مقامات امنیتی در این مورد چیزی نمیگویند، ولی دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان در کنفرانس خبری بروز چهارشنبه گفت این بیز قبلا مواجه به تهدید بود و اینکه توجهی به آن نشد چون این فاجعه به بار آمد.
39-38 نفر شهید است، تعدادی زخمی هست و می اطلاعات است. تا فعلا موثق نیست که چرا کمک برای بیز نمی رسه. وقتی که دشمن بالای بیزا حرکت میکنه، 3-4 ساعت جنگ صورت میگره، هیچ گونه کمکی در او ساحه نمی رسه. دلیل چه هست؟ مشکل در کجا هست؟
و افزود طالبان نیز در این جنگ تلفات سنگینی دارند، ولی آمار دقیق آن در دست نیست. و اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، از تلفات طالبان چیزی نگفته و ادعا کرده است که آنها 39 تن از عساکر اردوی ملی و پلیس محلی را در همین بیز و پوسته امنیتی به قتل رسانیدند. محمد حنیف کوهگدای، عضو شورای ولایتی بغلان، میگوید همین بی‌توجهی دولت در استحکامات پوسته های امنیتی باعث فاجعه در غزنی شد و اگر در مورد بغلان هم توجهی نشود، این ولایت نیز به حالت بدتر از آن مواجه خواهد شد.
وضعیت فعلی بغلان بدرجان اگر تدابیر امنیتی از طرف مقامات زی صلاح به اصطلاح گرفته نشود، ما شاهد بدتر از غزنی خواهد بوده.
شمس الحق بارکزی، معاون شورای ولایتی بغلان، در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، جنگ جاری در افغانستان را برادرکشی و به دستور کشورهای بیگانه خواند و گفت:
هغه عسكر په شهادت رسیدلی او هغه تلفون کې زوی ورته وایي چې پلار ډوډۍ نسته، دکاندار قرض راکړي، دیو ته به سو قرض ورکړي.
این نزدیک به 40 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در حال به قتل میرسند که چند روز قبل در یک حمله طالبان نزدیک به 20 تن دیگر از این نیروها در همین ولسوالی کشته و تعداد هم زخمی شده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با مسائل امنیتی میمانیم. شنونده عزیز، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که موضوع دخالت جنگجویای خارجی، مخصوصا اتباع پاکستانی، در جنگ اخیر غزنی بسیار نگران کننده است. عرفان الله عرفان، نایب منشی ای جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش ها در جنگ غزنی در کنار جنگجویای چچنی، ازبکستانی و تاجیکستانی، پاکستانی ها هم حضور داشتن و در این جنگ می جنگیدند. در رابطه با جنگ غزنی باید گفت که مقامات محلی غزنی گفتند که وضعیت در شهر غزنی حال عادی شده و برخی کمک ها هم به این شهر رسیده. محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که شهر غزنی بسیار آسیب دیده و برای بررسی وضعیت هیئت از سوی ریاست جمهوری به غزنی رسیده و تحقیقاتشان ادامه داره. همکارم نسیم شفق با آقای مبلغ صحبت کرده و در نخست در مورد تلفات برخواسته از رویدادهای اخیر غزنی ازش پرسیده.
جزئیات خاص را هنوز ما تثبیت نتونستیم، ولی در مجموع خبرتون می‌دهیم که تلفات دشمن خیلی بالا هست و در جنگشان جنگجویان خارجی هم به بین کشته‌هایشان دیده شده. اما ای که دقیقاً تعداد چقدر بوده یا یعنی تثبیت نشده برام.
بله، و وضعیت حالا در شهر غزنی چگونه است جناب معاون صاحب؟
وضعیت فعلا خوب است، به لحاظ امنیتی هیچ کدام مشکلی در داخل شهر دیده نمیشه. کاملا شهر در تحت کنترل نیروهای امنیتی است و گزمه و گشت و گذار نیروهای امنیتی با قوات خودت در تمام شهر وجود داره. کدام مقاومتی در درون شهر دیده نمیشه. آثاری از دشمن هم در شهر وجود نداره، مگر اینکه کدام ساختمان خود مخفی کرده باشه و پنهان شده باشه و گپی دیگه است، ولی حضور نداره دشمن.
بله، و کمک ها به غزنی رسیده نرسیده از مرکز؟ اگر رسیده، کمک ها در چی حد است؟
اگر دو معمول از کمک ها بله در غزنی رسیده، مواصلت کرده. کمک های اولیه است، مواد غذایی هست، کمک های ساعت عامه بود که رسیده، در شفاخانه تحویل داده شد. بله، کمک ها یک معمولش هم در مسیر راه است.
کمک ها چی نوع کمک ها بیشتر نیاز است؟ خواستان چی است از مرکز، از کابل؟
اولین کمک ها کمک های سهمی بود که مواصلت کرد رسید. کمک های بعدی طبعا چون مردم آسیب دیده هستن، بیشتر به کمک های اولیه مواد غذایی بیشتر نیاز دارن.
بله، شهر غزنی یک سوالی است که بسیار آسیب دیده در این حمله طالبا. خساره ای که بر شهر غزنی وارد شده چگونه است؟
متاسفانه خساراتی که دشمن در مردم وارد کرده بسیار زیاد است و خسارات مادی زیاد را به مردم زدن. متاسفانه به کاکین مردم، مغازه و خانه های مردم، اموال شخصی موتورهای مردم، سطح خسارات بالا خیلی دقیق بر ما هنوز تثبیت نشده. ما به دنبال نیستیم که از دوتر خسارات تثبیت کنیم. و دیگه برای یعنی جبران خسارات مردم که حیات عالی رتبه است طرف رئیس جمهور به ریاست انجینر صاحب اسدالله فلاح مشاور صاحب خاص رئیس جمهوری تشریف آوردن که در ترکیبشان از ارگانهای محل هم حضور داره و از اداره امور و سایر ادارات هم همراهشان هستند.
و راه میان غزنی و زابل که مسدود بود هنوز نیز مسدود است؟
تامیل آزار ما دا اما اطلاع دقیق ندارم، بر ما چیز نگفتن، ولی پلان بود که راه باشه عملیات سراسریش.
محمد امین مبلغ معاون والی غزنی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اعتصاب غذایی که زندانی های محبس پل چرخی کابل هنوز هم ادامه داره. شماره از این زندانی ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل اعتصاب چندین تنشان فوت کردن و تا حال از سوی حکومت هم هیچ پاسخ را دریافت نکردن. ولی رئیس عمومی محابس افغانستان موضوع وفات زندانی ها را رد کرده و گفته که این زندانی ها به دستور شبکه های بیرون از زندان دست به اعتصاب دروغین زدن. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
بی بهره بودن از فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور، عدم انتقال آنان به زندان‌های ولایت‌های مربوطشان، معلوم نبودن سرنوشت برخیشان، برخورد نادرست مسئولین با آنان و نداشتن مکان و غذای مناسب از مواردی اند که زندانیان پلچرخی آن را دلیل اعتصاب غذاییشان بیان می‌کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل غذا نخوردن چند تن زندانی جان‌هایشان را از دست دادند و بقیه نیز در وضعیت بد صحی قرار دارند.
محمد هستم از زندان پل چرخی زنگ زدم. لاد خدا بندی ها 10 روز است، اعتصاب از 11 روز است، 7 نفر 8 نفر وفات شده تا حالا. فعلا هیچ کس به فکر ما نیست از لاد خدا یک کار بکنه که بندی ها در بدر و بیچاره شد.
فریدم به پل چرخی دم آبا صاحبه دقم 3000 نفر تقریبا وقت حکومت به حالت شده و نورم پدش عذاب اختده متاش ما نشتر وسه پرې څه راغلونه ساده غشتنه منل د نوې څوک راغلي دی نه دی باندې چې ماشر کوي نه چې رحم خبره وکړي.
اعتصاب غذایی از سوی زندانیان به روز یکشنبه هفته گذشته صورت گرفت. هرچند که مسئولین در مورد ارقام دقیق این اعتصاب کنندگان چیزی نمیگویند، اما برخی از زندانیان که با رادیو آزادی تماس گرفته اند تعدادشان را بیش از 1000 تن میخوانند. در این حال محمد حلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان موضوعی از بین رفتن زندانیان را رد کرده میگوید که این زندانیان به دستور شبکه‌های تروریستی بیرون از زندان دست به اعتصاب دروغین زده اند. و افزود که شکایات آنان از وضعیت داخل زندان به دور از واقعیت بوده و خواستهایشان هم فراقانونی می باشد. با این همه کبیر رنجبر یکی از آگاهان حقوقی می گوید لوی سارنوالی باید موضوع این زندانیان را بررسی کرده، در صورت که حق آنان تلف شده باشد اعتصابشان بجا است و در صورت که حق به جانب نباشند خواست زندانیان در پیوند به فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور فراقانونی و غیر عملی می باشد.
عفو یا تخفیف مجازات محبوسین رئیس جمهور صلاحیت داره بر مبنای ماده 64 قانون اساسی اجراعات کنه. ابو محدودی که تعیین شده از دو صلاحی رئیس جمهور نمیتونه که از اون محدوده خارج شده.
با این همه جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید که در برابر خواست زندانیان اعتصاب کننده زندان پلچرخی محدودیت های قانونی وجود دارد.
زمانی که اعتصاب صورت گرفت همکارای ما یک بار دیگر به محبس رفتن و از نزدیک با اینا دیدار داشتن. خب خواست های فراقانونی از طرفی اعتصاب کننده ها وجود دارد که اکثرا کسایی هستند که متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و کسایی هستند که در قضای مواد مخدر هم دخیل هستند که مطابق احکام قانون در قسمت دادن تخفیف و دادن عفو محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود دارد.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان در مناسبت‌های مختلف فرامین عفو را برای زندانیان نظر به کاتگوری جرایم در مورد محبوسین و محجوزین صادر می‌کند. کمیسیون مستقل
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. آل گزارش داریم در مورد اظهارات دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی. ای دیدبان گفته که حکومت فضای استخباراتی را در درون رسانه ها حاکم ساخته. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی ایدیدبان امروز بر رادیو آزادی گفت که راه معلومات بر رسانه ها از سوی نهادهای حکومتی محدود شده، ولی ریاست جمهوری افغانستان هر نوع سانسور رد کرده و از افزایش دسترسی رسانه ها به اطلاعات سخن میگه. نورالله شایان جزئیات داره.
در حالی که مسئولان برخی رسانه ها به تازگی گفتند که منابع حکومتی منابع موثق برای اطلاع دهی به رسانه ها نیستند، دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی نیز بر این مسئله مهر تایید می گذارد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این دیدبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت منابع حکومتی ضمن این که اطلاعات را سانسور می کنند، در برخی موارد از نشر خبرهای ناخوشایند نسبت به خودشان نیز جلوگیری میکنند.
متاسفانه ما شاهد بیشتر شدن خودسانسوری، کمتر شدن دسترسی به اطلاعات ادعی اواخر است. این محدود سازیش میتونه چند رقم باشه. یکی که خب کوشش میکنه با تعدادی از رسانه ها اصلا اطلاعات نده، و در موارد مثلا باید مدیر یک رسانه مدیر خبرش دوستی داره، با او تلفن میکنه تعدادی از افراد از درون حکومت که فلان مسئله رو بگی فلان مسئله رو نگی. اینجاست که فضا از حالت طبیعی و حالت نرمالش به یک حالت امنیتی استخباراتی برمیگرد.
این در حالی است که برخی از مسئولان روزنامه‌های معتبر گفتند مقام‌های حکومتی در جریان نبردهای اخیر غزنی اطلاعات درست به آنان ندادند. به گفته آنان منابع حکومتی خبرهای زد و نقیض را منتشر می‌ساختند. برخی رسانه ها گزارش دادند که در صفحه های تویتر طالبان فعالتر از سخنگویان و مقام های حکومتی بودند، زیرا به گفته آنان رئیس جمهور، رئیس اجرایه صفحه ارگ، فضل فضلی مشاور رئیس جمهور، هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور و معاون وی شاه حسین مرتضوی جمعاً درباره فاجعه غزنی 23 تویت کردند. اما بر اساس این گزارش، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تویتر درباره غزنی بیش از 100 بار با 3 زبان فارسی، پشتو و انگلیسی نوشت و وبسایت طالبان نیز خبرنامه ها و ویدیوهای بسیار را پخش کرد. در یکی از نشست ها طارق شاه بهرامی وزیر دفاع از آمار دقیق تلفات نظامیان و غیر نظامیان در غزنی اظهار بیخبری کرد، در حالی که آمار تلفات طالبان را بسیار دقیق اعلام کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید سانسور در قوانین افغانستان جا ندارد و حکومت متعهد بر عملی کردن قانون است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت حکومت در حادثه اخیر در غزنی بیشتر اطلاعات را در اختیار رسانه ها گذاشته است.
هیچ گونه سانسور و محدودیت از طرف حکومت نیست و با تمام رسانه همکاری وجود داره و گروه از خبرنگاران به ولایت غزنی بردیم و از غزنی هم مقامات ارشد امنیتی را با رسانه ها وصل کردیم.
شماره از خبرنگاران از جمله نوید بارگزای به این باور است که ارائه معلومات مطابق قانون حق رسانه ها و مردم است و وضع محدودیت در این زمینه سبب می شود تا رسانه ها و مردم در خلای معلوماتی قرار بگیرند و بر گمان زنی ها تکیه کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزنی هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد یک خبر خوش برای متقاعدین افغان داریم. با ما باشین. ولی حاله گزارش از اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که گفته به تصمیم خود در رابطه با روند انتخابات اهمیت میده و نباید برای به صدمه رسانیدن این پروسه تلاش صورت بگیره. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که به زودی اوراق رای دهی را چاپ می کنند. به تازگی شماره از اعضاب و جریان های سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که تا روشن نشدن سرنوشت خواست های اونا این کمیسیون برگه های رای دهی را چاپ نکنند. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات احزاب و جریان‌های سیاسی را به همکاری با پروسه انتخابات فرا می‌خواند و تاکید می‌ورزد که صدمه زدن به این پروسه به سود هیچ کس نیست. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که به‌زودی برگه‌های رایدهی را چاپ می‌کنند.
اوراق رایدهی هم انشاءالله در همین روزهای نزدیک سرشان بحث صورت گرفته و به کمپانی مشخص اوراق برای ما چاپ می‌کنم. همه تفاهمی که در کمیسیون مستقل انتخابات گرفته می‌شود درباره انتخابات ولسی جرگه نظر احزاب سیاسی گرفته شدن و اونا هم موافق بودن امرای کمیسیون مستقل انتخابات، اما حالی که اینا خواستار عزیزن که کمیسیون مستقل انتخابات باید چاپ اوراق رایدهی را به تاخیر پرتن، فکر کنم که به سلامت پروسه نیست.
این کمیسیون میگوید اکنون که زمان در حال گذار است، نباید برای به چالش کشانیدن این پروسه تلاش صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان 33 ولایت در انتخابات ولسی جرگه را هفته روان اعلام کرد و گفت که پس از اعلام نامزدان برای چاپ برگه‌های رایدهی آمادگی می‌گیرند. با این همه ابطال روند ثبت نام رای دهندگان و آغازان با سیستم بایومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب و جامعه مدنی از روند انتخابات از خواستهای شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی بوده است. و اکنون این احزاب و جریان‌های سیاسی گفتند که تا روشن نشدن سرنوشت خواستهایشان اجازه نخواهند داد تا برگه‌های رایدهی چاپ گردد. اکنون شماره از ناظران انتخابات هرچند کار کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را با ضعف‌ها و عدم اراده و بی‌کفایتی همراه می‌خوانند، اما تاکید می‌ورزند که دست‌های هم در تلاش به بحران کشانیدن انتخابات و مهندسی این روند هستند. محمد نعیم یوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره می‌گوید:
حالا این که عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها به نفع خودشان فکر نکنند، به نفع شهروندان و دیگر ساختارهای سیاسی و اینا باور داشته باشند، احترام بگذارند. من فکر میکنم این منطقی نیست که ما آنچه که عملی نیست از نقطه نظر زمان سر از او فشار وارد کنیم و بخواهیم که انتخابات با تمام تلاشهایی که صورت گرفته، پول مصرف شده، تعهداتی که است، به تاخیر مواجه شود.
آقای ایوب‌زاده تاکید میورزد که اگر این وضعیت ادامه یابد، تاثیرات منفی به برگزاری انتخابات برجا خواهد ماند و این چالش به معنای بنا دیده گرفتن هزینه های جانی و مالی در این راستا است. در این میان ریاست جمهوری اما مداخله ها در این پروسه را رد می کند و می گوید برگزاری انتخابات همشمول و شفاف در صدر اولویت هایشان قرار دارد.
آل هم خبر خوب برای متقاعدین افغان. رئیس خزینه متقاعدین افغان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که معاش متقاعدین پیش از عید حواله میشه. بیاین این خبر از خود آقای گل محمد منتظر، رئیس خزینه متقاعدین افغان بشنویم.
بله، این واقعیت است محترم. یگانه مشکلی که دارم نبودن تخصیص است. نگینال که وزارت مالیه بر ما تخصیص نده، ما دیگه نی با این مشکلات ها مالودار گرفته، متقاعدین سر و صدا و هایی که انداخته. یگانه علتش این که تخصیص ما دیگه کل حتی کل فرما را میشانده را کلش تیار ترتیب کردیم، فقط منتظر تخصیص بودیم. ما از خوشبختانه تقریبا دیر و نو فرید روز دوشنبه خوشبختانه که تخصیص بر ما دادن. 6 میلیارد گز در را داشتیم، بازی ها 4 میلیارد مربط یا قبول کردن در وسط سال 6 ماه 2. میگه خوشبختانه در 4 میلیارد باز گفتن که ما 2 میلیارد در تان میتیم که این خلاص کردن، در قبالش گذر 2 میلیارد دیگه هم میتیم و ما تانستیم تقریبا دیر روز 133 اواله را ما تانستم که بارشه وزارت مالیه رای کردیم. امی حالیم نو مازم یا سات برام بنیم حالیم در میراستم. انشاءالله در خوشی میکنیم که در پیش از این در میلیارد خواهد ما دیخی مکمل در شدادار سانده مصرف کردیم. بخاطر خوشی میکنیم که روز شنبه یک شنبه نیا حسابایشان پیسه بشینه.
گل محمد منتظر، رئیس خزینه متقاعدین افغانستان بود شنونده عزیز. بر اساس تازه ترین خبر که همی حال به دستم رسید، وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تازه رقم دقیق کشته شده های حمله انتحاری که امروز در کابل به ما داده و گفته که در این حمله 48 تن کشته شدن و 67 تن دیگه زخمی شدن. با این گزارش ها رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان بخیر.